بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه دیگری از تدبر قرآنی را به صورت غیر حضوری برگزار می‌کنیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و زین اعمالنا بالقرآن و اجعلنا فی حسنك الحسین بالقرآن. آیات قرآن رو از آغاز آمده ایم تا رسیده ایم به آیه 21 و 22 و محور بررسی و تدبر در قرآن را معاد قرار داده ایم. آیاتی که تناسب دارند از جهت لفظی و معنوی با حقیقتی که در این هستی اتفاق خواهد افتاد. استخیز اعظم. آیه 21 و 22 از سوره آل عمران در کنار هم با دو کلمه بشرهم به عذاب علیم و کلمه حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره با بحث معاد تناسب لفظی و معنوی دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فما لهم من ناصرين. این دو آیه موقعیت بنی اسرائیل را معرفی می کند. موقعیت بنی اسرائیل در تاریخ زندگی انسان بر این صفحه خاک غالبا در انحراف و ظلم و ستم استوار شده است. اولین مطلب در ذیل این آیه شریفه همین است که بنی اسرائیل مهمترین گروه از فرزندان آدم هستند که در فتنه های تاریخ انسان نقش بازی کرده اند. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که کفر می‌ورزند به نشانه های خدا، آیه های خدا که در تورات و انجیل آمده است. آیات خدا هم شامل آن چیزی است که از آسمان در قالب تورات و انجیل آمده است و هم خود انبیا علیهم صلوات الله آیند. آیت الله های حقیقی و زنده در کره خاک انبیا و اوصیا هستند. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الهی. کفر یعنی پوشاندن، نادیده گرفتن. کسی که واقعیت‌های عالم را نبیند و سعی کند آنها بروز و ظهور پیدا نکند به او میگن کافر. کفر مقدمه می شود برای اتفاقات بعد، اتفاقاتی که از جرگه انسانیت بیرون است. یکی از اون اتفاقات قتل. بنابراین دومین مطلب در ذیل این آیه شریفه این هست که آنانی که حقایق هستی را نمی بینند و نمی گذارند حقایق بروز و ظهور پیدا کند، حس انسانی را از دست می دهند و بر فطرت اونها غبار طبیعت گرایی می نشیند تا منجر می شود به این که انسان کشی کنند، آن هم انسانهای بزرگ. و یقتلون النبیین، واو و یقتلون النبیین عطف به یکفرون هست. ان الذین یکفرون به آیات الله، عطف به این کفر به آیات الله قتل است. قتل مرتبه بعد از کفر است. همه قتل ها بر پایه کفر استوار است. از آغاز هستی تا به الان که انسان روی کره زمین آمده است، اولین قتل را که قابیل مرتکب شد کافر شد، واقعیت رو مخفی کرد، انسانیتش را مخفی کرد، صداقتش را مخفی کرد و اولین قتل اتفاق افتاد. در رابطه با این آیه شریفه که داستان اهل کتاب در این آیه توضیح داده میشه، از نبی مکرم اسلام سوال شده است: یا رسول الله، ای الناس اشد عذابا یوم القیامه، چه کسانی در روز قیامت شدیدترن از جهت عذاب؟ قال: رجل قتل نبیا او رجلا امر بمعروف او نهى عن منکر. فرمودن بالاترین گناه این است که انسان نخبه ای را، پیغمبری را، نبی را بکشد، یا انسانی را که حرکاتش بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است، امر به معروف و نهی از منکر را بکشد. و بعد این آیه رو خوندن: یقتلون النبیین بغیر حق. بدون هیچ مجوز عقلی و شرعی کشتن انسانهای بزرگ. یقتلون النبیین بغیر حق عطف است به ان الذین کفروا بآیات الله. یقتلون النبیین بغیر حق یکی از پیامدهای کفر به آیات الهی است. مطلب سوم: و یقتلون الذین یأمرون بالقسط. یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس مقام اجرایی دین خداست. کشتن منادیان توحید و حقایق توحیدی، در مرحله بعد کشتن انسانهایی که این حقایق توحیدی رو میخوان روی زمین اجرا کنند. بنابراین یقتلون النبیین بغیر حق در مقام بیان اساس و پایه حقایق هستی است، نبوت است. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط در مقام اجرا و عمل. یقتلون النبیین به غیر حق، این قید توضیحی است، به غیر حق که قتل انبیا حقی در او معنا ندارد. قید قید توضیحی و تأکیدی است. قتل نبی از درونش بطلان فهمیده می شود، لکن کلمه به غیر حق تأکید بر این مطلب است. البته ممکن است که البته چنین چیزی رو نمیشه در رابطه با انبیا گفت. مثلا قصاص رو مطرح کنیم که حقه، چون انبیا خطا نمی کند. یقتلون الذین یأمرون بالقسط، در این زمینه هم از حضرت صادق علیه السلام نقل میشه که از پیامبر نقل کردن لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله تعالی من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الكعبه التي جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه في امرأة فامرأة حراما. حضرت نبی مکرم اسلام فرمودند هیچ عملی را شنیع‌تر انسان انجام نداد، عمل بزرگی که در شناعت و پستی بزرگ است، از این که انسانی پیغمبری را بکشد، نبی را بکشد، یا امامی را، و یا خانه خدا رو تخریب کنه که قبله بندگانش هست، و یا گرفتار زنا بشود. چهار مورد: یک قتل نبیان، دو قتل امامان، سه هدم الکعبه، چهار زنا. اعمالهای زشت بنی آدم بر کره زمین بالاترینش این هاست. در روایت دیگری از امیرالمومنین، روایتی رو خواندم از خصال بود، صفحه 120 خصال مرحوم صدوق. روایت بعدی هم در کتاب همین کتاب خصال هست، در ضمن حدیث اربعمئه. از فرمایشات حضرت امیر هست که به اصحابشون می فرمودن احذروا السفله فان السفله من لا يخاف الله، بپرهیزید از انسانهای فرومایه و پست، چون فرومایگان از خدا حساب نمی برن. در بین فرومایگان فیهم قتلت الانبیاء، ذات انسانهای فرومایه و ماده پرست کشتن انبیاست، و هم اعدا اونا، دشمنان امیرالمؤمنین و اولاد علی هم از همین سنخ آدمیان هستند که در صورت آدمن و در سیرت موجودی وحشی. مطلب بعدی به نظرم اگر بخوایم عنوان بندی کنیم و عددی ذکر بکنیم، مطلب چهارم شد. یقتلون الذین یأمرون بالقسط، قسط به عدالت. کلمه قسط یعنی عدالت در مقام اجرا، در مقام بروز و ظهور. یأمرون بالقسط، قسط همان معروف است، عدالت است، فضیلت است. خب ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس قسط، الذين يأمرون بالقسط من الناس، از بین مردم، از بین انبیاء. پس بنابراین یقتلون الذین یأمرون بالقسط تو مقام انبیا نیست، تو مقام مردم هست، دعوت کنندگان به عدالت و پاکی از پیروان انبیا. این فای فبشرهم، مطلب پنجم، فبشرهم به عذاب علیم، جواب شرط مقدر که حال در ناحیه خبر هم قرار گرفته است. ان الذين يكفرون بآيات الله فبشرهم بعذاب اليم. الذين تاب آخر اسم ان بشرهم بعذاب اليم، فا بر سر خبر آمده، در تقدیر داره شد شد، یعنی ان قتلوا فبشرهم بعذاب اليم. مطلب ششم، در گذشته گفته ایم که کلمه عذاب علیم و علیم یعنی عذاب همیشگی، عذاب دردناک، عذاب همیشگی. گناهان کبیره و آنهایی که استحقاق خلود در جهنم رو پیدا میکنند، عذاب اونها ازش تعبیر میشه به علیم. عذاب دردآفرین. مطلب هفتم، در روایتی آمده است از نبی مکرم اسلام که بنی اسرائیل قتلوا 43 به ابو عبیده جراح، فرمودن حضرت نبی مکرم اسلام، قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا من اول النهار فی ساعت واحده، یه ساعت اینا 40 انسان بزرگ نبی رو کشتن. این پیغمبر کشان آیندهشون عذاب است، عذاب دردناک. بشرهم به عذاب علیم. مطلب هفتم یا هشتم خطاب میشه به پیامبر. پیامبر ما، اینها رو بشارت بده به عذاب علیم. بشارت که اینجا به کار برده شده از باب تضاده. عذاب علیم بشارت نداره طبق ظاهر. بشارت واژه‌ای است که برای خوشی ها و لذت ها و نعمت ها به کار برده می شود. در مقابل بشارت انذار هست، فانذرهم به عذاب علیم. نکته ای که در این کلمه به کار برده شده است، در بشرهم به عذاب علیم، تو تعبیرات عرفی ما به کار برده می شه. میگه خوشا به حالت. این خوشا به حالت به گاهی به افرادی گفته میشه که گناه کردن، جنایت کردن، خیانت کردن. یک نوع استهزاء درش هست، استهزاء. خب خوشا به حالتون با عذابی که گرفتار میشید. این از این باب است که استهزا و تمسخر در این واژه نسبت به انسان کشان به کار برده شده است. هشتمین مطلب یا نهمین مطلب، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. در اون بحث بشرهم به عذاب علیم نکته دیگه بگم، بعد این آیه بعدی رو مرور کنیم. مرحوم صاحب مجمع فرموده است که بشرهم یا بشرهم علی طریق الاتباع و الاستعاره، و البشارتو تکون فی الخیر دون الشر، بشارت در رابطه با خیر به کار برده می شود. لأن ذلك لهم مکان البشارة للمؤمنین و لأنها مأخوذة من البشرة و بشرة الوعد تتغیر به سرور فی الخیر و نعم و بالغم فی الشر. یقال کیف قال فبشره انما قتل الانبیاء یا قتل الانبیاء اسلافه این نکته ای که در این فرمایش مرحوم تبرسی آمده یا تبرسی با این بیانی که هست بشارت از آن انسان‌های نیکوکاره، حالا در رابطه با اینها به کار برده میشه. استعاره است، کلمه استعاره که ایشون به کار برده همون نکته ای است که من عرض کردم، یک نوع استهزاء، استعمال لفظ زد، لفظی در معنایی که در معنای استعمال شود که ضد معنای خودش هست، نوعی از لطافت و استهزاء و تمسخر در او تضمین شده است. مطلب بعدی، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. تنها چیزی که به درد انسان میخوره در این عالم برای آخرت و دنیایش عمل است، عمل صالح. انسان اگر پیغمبر کش شد و انسان کش شد، هرچه هم اعمال نیک انجام داده باشه از بین خواهد رفت. حبطت اعماله، این پیغمبر کشان، این کافرین بالله، این قاتلین انبیا، این قاتلین آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر، مثلا اینها اعمالی هم که انجام دادن از خیر از بین خواهد رفت، برای اونها باقی نمیماند. عمل مهمترین ناصر انسان هست، مهمترین یاور انسان هست در حیات برزخی و در قیامت. پیغمبر کشی تمام چنته انسان رو از فضیلت خارج میکنه. فضیلتی برای انسان باقی نمیگذارد. زحبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره و والهم من ناصرین. مطلب آخر هم والهم من ناصرین هست، نصرت و یاری برای انسان پس از مرگ فقط از ناحیه عمله. تنها چیزی که با انسان به برزخ و قیامت میاد عمل نیک انسان هست. کسی که در این دنیا انسان کشته است، پیغمبر خدا رو کشته، چنین یاوری رو در قیامت نداره. اولئک الذین کفروا، اولئک اشاره به همون الذین کفروا به آیات الله هست. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، کدوم اعمال؟ اعمالی که این پیغمبر کشان بنی اسرائیل ادعاشو میکردن چه بود؟ عمل به تورات، اقامه شریعت موسی. در دنیا اعمالشون باطله، یعنی اثر نداره. اگه عمل میکردن عملشون اثر می داشت که پیغمبر نمی کشتن، اموال رو از بین نمی بردن. در آخرت اثر نداره، یعنی ثوابی رو کسب نمی کنن. فسارت که انها لم تکن، گویا که از آغاز نبوده. کلمه هبوط، هبوط عمل، عبارت است از اینکه عملی بر خلاف وجهی که قرار است انجام بگیرد انجام بشود. چنین عملی میشه بی اثر. حبط عمل یعنی گرفتن آثار عمل از او. اینها در قیامت ناصر ندارن که عذاب رو از خودشون دفع کنن. آخرین مطلب رو که بنده عرض میکنم با توجه به عترت پیامبر کتاب الله و عترتی، روایتی است در اصول کافی با سند معتبر فی الجمله. یونس ابن ذبیان قال سمعت ابا عبدالله یقول قال رسول الله، امام صادق فرمودن، پیامبر خدا فرموده است، ان الله یقول ویل للذین یجتلبون الدنیا بالدین، وای بر آن کسانی که جلب دنیا میکنن با دین، دین میدن تا دنیا بگیرن، و ویل للذین یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، وای بر آن کسانی که آمرین به معروف رو میکشن، و ویل للذین یسیر المؤمن فیهم بالتقیه، وای بر آن انسانهایی که مؤمن در کنار اونها باید با تقیه زندگی کنه. ابی یقترون ام علیه یشترون، خدا میگه آیا میخوان در مقابل من مغروران عمل بکنن و بر من جسارت کنن؟ من خدا، فبی حلفتو، به خودم قسم میخورم، لأتیحن لهم فتنة تترک الحلیم منها حیرانا، با اینها طوری برخورد خواهم کرد که انسانهای حلیم هم حیران بشن. نکته ای که در این روایت هست برای همه مفیده، بالاخص برای مطلبه ها، ویل للذین یجتلبون الدنیا بالدین، خدا نکند که ما از مسیر مسائل دینی بخوایم زندگی دنیای خود رو تأمین کنیم. نعاذنا الله من شرور انفسنا. صلی الله علی محمد و آله.